Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند، و اینجا در پادکست داکس در مورد فیلم‌های مستند صحبت می‌کنم. لغتنامه دهخدا واژه مرز رو اینطور تعریف می‌کنه: مرز حد فاصله میان دو کشور است. مرزها خطوطی هستن که از طریق اونا میشه قلمرو و سرحدات یک سرزمین رو تشخیص داد. مفهوم مرز از اون دسته از موضوعاتی هست که خیلی میشه راجبش فکر کرد و حرف زد. مثلا اینکه چرا این خط دقیقاً از این نقطه به خصوص رد شده؟ چرا از یک کیلومتر اون طرف در رد نشده؟ چی باعث میشه که آدمای این طرف خط با آدمای اون طرف خط مرز با هم فرق داشته باشن؟ چطوره که پرنده ها یا مثلا ابرها میتونن از مرز رد بشن و برن، اما آدم ها نمیتونن و پشت این دیوار میمونن؟ و سوالای این تیپی. گاهی اوقات ممکنه که بین دو کشور اصلا مرز فیزیکی وجود نداشته باشه. مثلا در بین کشورهای اروپایی رایج دیگه، بعضی اوقات این حالت وجود داره که مرز فیزیکی شما نمیبینی و فقط از یه جایی پرچم دو کشور رو زدن، که یعنی از اینجا به بعد دیگه مال اون یکی کشور شده. ممکنه هم که نه، انقدر شل نباشه و یک مقررات سفت و سخت مرزی بین دو کشور حاکم باشه، سیم خاردار و دیوار بتونی و ایستگاه مرزی و غیره، که اینا قطعا برمیگرده به شرایطی که بین اون دو کشور حاکمه. حالا سختگیر باشیم یا سختگیر نباشیم، اما مسئله اینه که اصل تعریف مرز و وجودش یک امر لازمیه. چرا لازمه؟ چون وقتی که سرحدات دو کشور توافق شده و معلوم باشه، دیگه به احتمال زیاد یکی از اونا نمیتونه ادعایی راجع به زمین‌های اون طرف مرز داشته باشه. بنابراین مشخص بودن مرز میتونه باعث امنیت کشور بشه. اما یه وقتایی هم هست که نه، سرحدات و قلمروی کشور خیلی معلوم نیست. اونجاست که خود همین خط مرزی فعلی که دارن میشه محل مناقشه و هر دو کشور ادعاهای خودشون رو روی اون مطرح میکنن. اون وقت همین مرزها تبدیل میشن به خط مقدم جنگ بین دو کشور. متاسفانه اگه ما یه نگاهی به دوروبر کشور خودمون بندازیم و همسایه‌هامون رو نگاه کنیم، میبینیم که خیلی از کشورهای اطرافمون روی زمین‌های همدیگه ادعا دارن و به خاطر همین هم مدام مرزهاشون محل درگیری و تنش هستش. اصلا چرا راه دور بریم؟ جنگ ایران و عراق از اولش بر سر همین ادعاهای مرزی عراق بود دیگه. اما یکی از خطرناکترین مرزهای دنیا مرز بین پاکستان و هند هست. مناقشه مرزی پاکستان و هند یکی از قدیمی ترین مناقشات مرزی دنیاست و اصلا قدمتش به اندازه قدمت خود کشور پاکستانه. یعنی از روزی که کشور پاکستان تأسیس شد، اونا بر سر مرزشون با هند درگیری داشتن. داستان از اینجا شروع میشه که بریتانیا از اوایل قرن 19 میلادی به مدت تقریبا 1.5 قرن بر هند سلطه داشته. کشور بزرگ، پر از منابع مختلف و از همون موقع هم پر جمعیت، نتیجه این که اینا ثروت تولید میکردن و این پولها و منابع در نهایت راهی بریتانیا میشد. اما از اوایل قرن 20، یعنی دیگه 100 سالی بود که بریتانیایی ها در هند بودن، که کم کم هندی ها فعالیت هاشون رو برای استقلال بیشتر کردن. دو رهبر اصلی که جریان استقلال شبه قاره هند رو هدایت میکردن، یکیشون مهاتما گاندی و اون یکی محمد علی جناح بودن. شاید یه چیزی نزدیک به 20% جمعیت هند اون موقع مسلمان بودن و بقیه هندو و سیک و بودایی و سایر ادیان بودن. گاندی و جواهرلال نهرو که نماینده هندوها بودن و از اون طرف هم محمد علی جناح و اقبال لاهوری هم از بزرگترین فعالان مسلمان استقلال هند بودن. اولش هم همگی یک هدف رو داشتن و اونم این بود که بریتانیا رو از هند دور بکنن، اما بعدش رهبرای مسلمان اصرار کردن که ما باید یک کشور مسلمان برای خودمون داشته باشیم که همه مسلمونا که در بیشتر ایالتهای هند در اقلیت هستن همشون جمع بشن بیان اونجا ساکن بشن. اولش هم گاندی موافق این مسئله نبود و میگفت ما باید یک کشور باقی بمونیم. هزاران ساله که همه ادیان کنار همدیگه زندگی کردیم، الان هم بمونیم. اما نهایتاً سیر حوادث طوری پیش رفت که گاندی زیر بار این خواسته رفت و بر سر این مسئله هم توافق کردن. دست آخر هم نایب السلطنه بریتانیا که توی هند بود این طرح رو تصویب کرد و در 15 اوت سال 1947، یعنی بیشتر از 70 سال پیش، کشور پاکستان به معنی سرزمین پاکی تأسیس شد. استقلال شبه قاره هند حواشی زیادی داشت. داستان سریلانکا و بنگلادش و بقیه رو دیگه نمیگم. بحث ما بر سر پاکستان و هند هست الان. از طرف بریتانیا یک وکیل به اسم رادکلیف مأمور شد تا در یک زمان خیلی کوتاهی نقشه تجزیه هند رو بکشه. با توجه به پیچیدگی‌های منطقه و مدت کمی که این بابا داشت که این نقشه رو بکشه، خروجی خیلی خوبی ازش در نیومد. از اون ورم چون رهبرای هند و پاکستان می‌خواستن هر چی زودتر مستقل بشن و نقشه تجزیه هند و پاکستان رو لازم داشتن هر چی زودتر. حالا تهیه این نقشه هم داستان جالبی داره. چطوری این آدمی که قبلش اصلا در هند نبوده، شهرها و دارایی‌های این کشور بزرگ رو الان باید میبایستی بین دو تا کشور تقسیم میکرده؟ چطور این کارو کرده؟ مثلا رودخونه ها رو به کی داده؟ یه سری ایالت ها بودن که اکثریت جمعیتشون مسلمون بودن، خب تکلیفشون معلوم بود، مال پاکستان میشدن. یه سری که جمعیت مسلمون ها و هندی ها تقریبا مساوی بود رو چی کار میکردن؟ مثلا ایالت رو نصف میکردن، نصفش رو میدادن به پاکستان. اون وقت تکلیف هندوها و سیکایی که در اون ایالت بودن و در بخش پاکستانی بودن چی میشد؟ و مسائل پیچیده این تیپی. یا مثلا شهر لاهور رو اولش این آقای رادکلیف قرار بوده که به هند بده، اما چون که کلکته رو هم قبلش داده بود به هند، بعد پیش خودش گفته بود که برای اینکه پاکستان هم یه شهر بزرگی داشته باشه، لاهور رو میدیم مال پاکستان بشه. خلاصه نقشه ای آماده شد و همه هم خوشحال و خندان که استقلال پیدا کردیم. و بعد هم خیلی هم زود نیروهای ارتش بریتانیا شبه قاره هند رو ترک کردن و رفتن به امان خدا و علی موند و حوزش. یک ملت تیکه تیکه شده موندن که حالا در قالب دو سه تا کشور مختلف باید به جون هم می افتادن و مرزهاشون رو تحکیم می کردن. و این دقیقا همون جایی بود که آسان نموده بود اول، ولی افتاد مشکلها و اون مشکلها هنوز که هنوزه وجود داره و مرزهای این دو کشور هنوز محل درگیری و نزاع هست. خب من باید این توضیحات رو قبل از روایت مستند میدادم که بهتر بدونیم که راجع به چی داریم حرف میزنیم. حالا بریم ببینیم مجموعه مستند مرزهای خطرناک چی میگه.
موسیقی
من توی این اپیزود یک مجموعه مستند رو براتون روایت میکنم. اسم مجموعه هست مرزهای خطرناک، سفری در دو سوی مرز پاکستان و هند. این یک مجموعه مستند 3 قسمتی هست و شبکه بی بی سی اون رو در سال 2017 ساخته. 70 سالگرد استقلال هند و پاکستان بوده، برای همین این مجموعه رو ساخته بودن که ببینن بعد از 70 سال اوضاع در دو طرف مرز چطوره. واقعا مجموعه جالب و دیدنی از آب در اومده. البته غیر از این مجموعه من 2 فیلم مستند دیگر رو هم دیدم، چون در مستند بی بی سی در مورد یه سری موضوعاتی وقت نذاشته بودن. من گفتم حیفه که اون موضوعات نگفته باقی بمونه، اونا رو هم آوردم. اون 2 فیلم مستندم اینا هستن. یکیش اسمش هست سیکای بین هند و پاکستان که شبکه مستند دویچه وله ساخته. اون یکی هم فیلم مستند واگا هست که یک فیلم کوتاه هست که کلی جایزه برده. همه این فیلم ها رو هم من در یوتیوب تماشا کردم. پس من مهمترین قسمت های مستند بی بی سی رو براتون تعریف میکنم، لابلاش هم اطلاعات تکمیلی از منابع دیگر رو هم میگم. قصه راجع به یک مرز طولانی 3200 کیلومتری هست که 2 ملتی که از قضا قبلا 1 ملت بودن رو از هم جدا میکنه. از 70 سال پیش تا به حال عده خیلی کمی بودن که تونستن از این مرز رد بشن و برن اون سمت رو ببینن. ما توی این مستند 2 نفر اصلی داریم، یه خانوم و یه آقا. خانومه اسمش هست بابیتا شارما که یه خانوم دوروبر 40 ساله هست، هندی تباره، در بریتانیا به دنیا آمده و خیلی هم در کارش موفقه، در سرویس جهانی بی بی سی گوینده خبره. آقا هم اسمش عدنان سرور هست و یه مجری تلویزیونیه، دوروبر 40 ساله، متولد بریتانیا و البته پاکستانی تبار. پس هر 2 اهل رسانه هستن، خیلی موفقن، یکیشون اصالتاً هندیه و اون یکی اصالتاً پاکستانیه. این 2 نفر در 70 سالگرد استقلال شبه قاره هند رفتن به کشورهای آب و اجدادی خودشون. بابیتا رفته به جنوب هند و عدنان هم رفته به جنوب پاکستان. دوتایی از 2 طرف مرز شروع کردن به سفر. از جنوب همینطور رفتن به سمت شمال و 2 طرف مرز رو نشون میدن. این ایده کلی مستنده که خیلی ایده جالبیه. اگه بخوام برنامه سفر رو به صورت کلی بگم، اینطوریه که بابیتا در هند میره به ایالت گجرات، بعد میره ایالت راجستان، بعد پنجاب و در نهایت جامو و کشمیر. اون طرف مرز هم عدنان همزمان از ایالت سند شروع کرد، بعد رفت به ایالت پنجاب پاکستان، کشمیر پاکستان و نهایتاً به ایالت گیلگیت. پس این برنامه کلیشون بوده. حالا بریم جزئیات سفر رو ببینیم. در سمت هندی، بابیتا سفرش رو از شهر آدیپور در استان گجرات شروع کرد. اتفاقاً مهاتما گاندی اهل همین ایالت گجرات بوده و یه بخشی از خاکستر گاندی هم در همین شهر کوچک آدیپور نگهداری میشه. این ایالت گجرات ایالتیه که از قدیم هندوهای زیادی توش ساکن بودن و چون موقع تقسیم هندو پاکستان یه دفعه تبدیل شده بود به یه منطقه مرزی. خیلی از هندوهایی که ساکن جنوب پاکستان بودن به این منطقه اومدن و ساکن شدن. از جمله همین شهر آدیپور اصلا کمپ پناهندهایی بوده که از اون سمت اومده بودن این طرف و بعدن این کمپ پناهندگان تبدیل شد به شهر. پس بابیتا از یه شهر کوچیک در ایالت گجرات شروع کرد. اون طرف مرز عدنان سفر خودش رو از بندر کراچی در جنوب پاکستان شروع کرد. کراچی بزرگترین شهر پاکستانه. یک کلان شهر با جمعیت بالای 20 میلیون نفر. در زمان استقلال هند جمعیت کراچی 500 هزار نفر بود. اما به خاطر موقعیت بندری که داشته نزدیک به 1 میلیون مسلمان از سمت هند به کراچی مهاجرت کرده بودند که خیلی از اونا روشنفکرا بودن، صنعتگرا بودن، هنرمندای مسلمونی بودن که توی هند زندگی می‌کردن. کشورها که جدا شدن، اینا بیشترشون راهی کراچی شدن و این شهر 500,000 در عرض این مدت شده 20 میلیون نفر. عدنان در کراچی برای اینکه جو فرهنگی شهر رو نشون بده، با هنرمندای کراچی ملاقات کرد و سراغ کسایی رفت که زوایای متفاوتی از پاکستان رو به نمایش می‌ذاشتن. مثلا رفت به یک گالری هنری که نقاشی‌های مدرن با تم اعتراضی رو نمایش می‌دادن و بعدم رفت به یک سالن نمایش مد که شاید بشه گفت چیزی کم از سالن‌های نمایش مد اروپا نداشت. البته خب سالن نمایش مد بود به سبک و ذائقه پاکستانی. مدل‌های زیبارو، لباس‌های خوشدوخت و سالن‌های مجلل، همه چیز خیلی حرفه‌ای بود. اما مسئله این بود که خیلی از فعالیت‌های هنری در این شهر از جمله همین سالن مد به صورت زیرزمینی انجام میشه. دلیلش هم این نیست که سالن مد غیرقانونی باشه یا نقاشی اعتراضی غیرقانونی باشه. نه قانونیه. منتها آدم‌های تندرو زیادن و راحت به کسایی که پاشون رو از دایره‌های تعریف شده سنتی فراتر می‌ذارن حمله می‌کنن. برای همینم اینا پنهانی و زیرزمینی فعالیت می‌کنن. بعد از ملاقات با هنرمندا، عدنان به یک محله فقیرنشین کراچی هم رفت که اسمش بود مومباسا رود. مومباسا در اصل یه شهریه در کنیا، در آفریقا، و دلیل اینکه اسم یه محله در جنوب پاکستان مومباسا هست اینه که تعداد زیادی از افراد آفریقایی تبار در این منطقه از کراچی زندگی میکنن و جالب این که صدها ساله که در شبه قاره هند ساکن هستن، اما هنوز با تحقیر بهشون نگاه میشه و بهشون میگن شیدی ها، که یک کلمه با بار معنایی تحقیرآمیز و غیر انسانی. جالب این که اینا خیلی از رسوم و حتی آهنگ ها و رقص های آفریقایی رو بعد از این همه مدت حفظ کردن و حتی در بعضی از مراسم هایی که دارن آهنگایی میخونن که به زبان سواحیلی هست، تقریبا شبیه به ایرانیان آفریقایی تبار که در جنوب ایران بعضی از رسوم آفریقایی خودشون رو حفظ کردند. پس عدنان اینجا صحبتهایی کرد راجع به وجود تبعیض نژادی در کراچی پاکستان. اون طرف مرز در هند هم مسئله تبعیض نژادی وجود داره و کسی که پوست تیره تری داره رو در طبقه اجتماعی پایین تری در نظر می گیرن. متاسفانه این یه دیدگاهی است که در خیلی از نقاط آسیا کلن رایج بوده و مثلا کسی که صورتش آفتاب سوخته تر بوده رو میگفتن جز طبقه فرودسته و اونی که پوستش سفیده معلومه که کمتر زیر آفتاب مونده و حتما جز طبقه اشراف هستش. کلن هم مسئله نظام طبقاتی در هند مسئله خیلی جدی هست و ریشه در آیین هندو داره. در هندویسم یک نظام اجتماعی وجود داره به اسم کاست که در اون افراد جامعه رو به چند طبقه تقسیم میکنن. یک طبقه برهمنا یا روحانیون بودن، طبقه بعدی شاهزاده ها و اشراف بودن، طبقه دیگه بازرگان ها و صنعتگرا و کشاورزا هستن و نهایتا در انتهای سلسله مراتبشون طبقه کارگران قرار گرفته. و مسئله اینه که شغل و جایگاه اجتماعی افراد به صورت موروثی به نسل بعد خودش منتقل میشه، یعنی کسی نمیتونه از یک خانواده کارگر بر مبنای تلاش خودش تبدیل بشه به یک خانواده از طبقه بازرگان. نمیتونه، باید همونطور در طبقه کارگر بمونه یا اونی که در طبقه بازرگانه همینطور میمونه. گریز از این سنت بد سخت و گاهی اوقات نشدنیه. حتی الان در هند مدرن امروز هم خیلی از هندی ها مشکلات جدی با این مسئله دارن، چون که اسامی خانوادگی آدم ها بر مبنای طبقه اجتماعی اوناست و وقتی که کسی در یک جمعی اسمشو میگه طبقه اجتماعی که ازش میاد رو هم داره افشا میکنه. البته اینا در دهه های اخیر خیلی کمتر شده، اما هنوز هستن آدمایی که به خاطر شغل اجدادشون الان مورد قضاوت قرار میگیرن و این نظامی که بهش میگن کاست هنوز که هنوزه ولکن ملت نیست. بابیتا در همون ایالت گجرات با یک دختر جوونی صحبت کرد که دقیقا نام فامیلیش یکی بود با نام فامیلی خود بابیتا، یعنی فامیلی اون دخترم شارما بود و این اسم متعلق بوده به طبقه روحانیون هندو. اما خب الان شغل این دختر و خانواده‌شون چیز دیگه ایه. مغازه‌دار بودن ظاهراً، و اتفاقاً هم قرار بوده که با یک پسر مسلمان در هند ازدواج بکنه. بنابراین خواستم بگم که برای همه افراد اون جامعه هم مشکل ساز و درد سرآفرین نیست، اما برای بعضی ها مشکلات جدی وجود داره، فرار از این سنت بد کاست. حالا باز دوباره برگردیم به سمت پاکستان. اتفاقا عدنان در اون طرف مرز در ادامه مسیرش از کراچی به سمت مرزهای شمال از یک بیابون هم گذشت و در اونجا با یک گروه از بادیه نشین‌ها برخورد کرد که در فقر و نبود امکانات در بیابان به سختی زندگی می‌کردند. جالب این که این بیابون نشین‌ها هندو مذهب بودن و در پاکستان مسلمون زندگی می‌کنن الان و کم هم نیست تعدادشون. در همون بیابون‌های جنوب پاکستان یه چیزی نزدیک به 500,000 هندو زندگی می‌کنن و اینا خودشون از عمد دوست دارن که در پاکستان زندگی کنن. نه که آدمای طبقه پایین جامعه هستن، میگن که ما ترجیح میدیم در پاکستان در اقلیت باشیم تا اینکه بریم در هند و در اون نظام طبقاتی کاستا مورد تبعیض قرار بگیریم. همونجا در زمین‌های آبا و اجدادی خودشون و در کنار همسایه‌های مسلمان خودشون موندن، با هم کار میکنن، ازدواج میکنن و زندگی مسالمت آمیزی دارن، شبیه به همون چیزی که صدها سال در شبه قاره هند وجود داشته. بعد از دیدن ایالت‌های جنوبی، بابیتا و عدنان از دو طرف مرز راهی شمال شدند تا به منطقه پنجاب برسند. این دو نفر در امتداد مسیرشون به سمت شمال چندین بار به سمت خود مرز هم رفتند و ایستای بازرسی و حضور نیروهای امنیتی رو نشون دادند، اما غیر از خود مرز به شهرهای مرزی هم سر زدند تا ببینن مردم در دو طرف مرز چطور زندگی می‌کنن. مستند طولانیه و جاهای زیادی رو رفتن. منتها من پاکت برداشتم، دارم درشتش رو سوا میکنم و یه ادویهی هم خودم بهش اضافه میکنم و براتون میگم. اینه که شاید بگید اسم این مستند از مرزهای خطرناک، پس چرا راجع به شهرها حرف میزنی؟ خود مرز رو هم بعدم میگم. خب بذارید ببینم کجا بودیم. پنجاب بودیم. البته هندی ها و پاکستانی ها بهش میگن پنجاب، ما میگیم پنجاب. پنجاب منطقه بزرگی بوده که اصلاً زبان خاص خودشون رو هم دارن، زبان پنجابی. در زمان تقسیم هند و پاکستان 80% مال پاکستان شد و بهش گفتن ایالت پنجاب پاکستان و بقیه‌اش هم شد ایالت پنجاب هند. بیشتر از 100,000,000 نفر از جمعیت پاکستان الان توی همین منطقه پنجاب پاکستان زندگی میکنن، یعنی یه چیزی نزدیک به نصف جمعیت پاکستان در همین ایالت هستن. بزرگترین شهر پنجاب هم شهر لاهور هست. در سال 2017 که این مستند ساخته شده بود، عدنان میگفت که یه چیزی نزدیک به نصف خونه های پاکستان برق ندارن. نصف خونه های پاکستان سال 2017. بنابراین تأمین برق یک مسئله خیلی مهمیه برای دولت پاکستان. یکی از راه‌هایی هم که برنامه دارن که از اون طریق برق تولید بکنن، انرژی خورشیدیه. عدنان در مسیرش به سمت پنجاب از یک نیروگاه خورشیدی بازدید کرد که حاصل سرمایه‌گذاری چینی‌ها بود. خب بالاخره پاکستان که با هند همسایه قدرتمند خودشون سرشاخ هستن. پاکستان هم گرچه روابط خوبی رو با آمریکا داره، اما توی سالهای گذشته گرایش شدیدی پیدا کرده به سمت چین. مثلا چینی‌ها در همین زمینه نیروگاه خورشیدی چندین میلیارد دلار در پاکستان سرمایه‌گذاری کردند. حرف و حدیث هم در مورد حضور چینی ها زیاده و متفاوت هم هست. یه عده میگن چینی ها خیلی با ما خوبن و اصلا چه ایرادی داره ما هم با غرب رابطه داشته باشیم، با آمریکا در ارتباطیم و هم با چین در ارتباط باشیم. یه عده هم میگن که نه، چینی ها نیات شومی در سر دارن و پاکستان داره با آتش بازی میکنه. به هر حال عدنان به لاهور رسید و در لاهور به دیدن یک زوج سالمند رفت که اونا تقسیم هند و پاکستان رو به چشم خودشون دیده بودن و تجربه کرده بودن، محمد یوسف و همسرش اقبال بیبی. این زن و شوهر پیش از تقسیم هند در شرق پنجاب ساکن بودن، اما چون مسلمان بودن باید خونه هاشون رو ول می‌کردن و به سمت غرب پنجاب و به سمت شهر لاهور می‌اومدن. اون زمان هر دوشون زیر 20 سال سن داشتن و این جابجایی اونا 70 روز طول کشیده بود. بیبی اقبال گفت که هندی‌ها به ما مسلمان‌ها گفته بودن که اگه به ما کاری نداشته باشید ما هم به شما آسیبی نمی‌زنیم، اما یه دفعه وقتی که ما خواب بودیم شب به ما حمله کردن و آدمای زیادی رو کشتن. بعد کسایی که تا دیروز باهاشون دوست بودیم یه شبه تبدیل شدن به دشمنامون. جونمونو برداشتیم و فرار کردیم. توی راه هم تا جایی که چشم کار میکرد روستاهایی رو میدیدیم که مال مسلمونا بود و آتیشش زده بودن. محمد یوسف، این پیرمرد 90 و چند ساله، میگفت که وقتی که 70 سال پیش مجبور به ترک خونه هامون شدیم مادرم ناخوش بود، برای همین مجبور شدم کولش کنم و با خودم بیارمش. 12-13 کیلومتر مادرم رو دوشم حمل کردم و بعد مادرم روی دوشم از دنیا رفت. با چه سختی خودمون رو به لاهور رسوندیم. از اینجا هم یه عده زیادی هندو بودن که مجبور بودن خونه هاشون رو از اینجا ترک کنن و به سمت شرق برن. اونا هم حتما همین سختی ها رو کشیدن. خدا خیلی بهمون رحم کرد، نجات پیدا کردیم. راستم میگه پیرمرد، در جریان تقسیم هند و پاکستان حدود 14 میلیون نفر مجبور به جابجایی به سمت دیگه شدن و تخمین زده میشه که در مجموع از هر دو طرف یه چیزی نزدیک به 2 میلیون نفر در جریان این جابجایی ها جونشون رو از دست دادن. دیدار عدنان با این زوج سالمند هم تموم شد و بعد بابیتا و عدنان هر کدومشون در دو طرف مرز با یک هنرمند ملاقات کردند. بابیتا با یک نقاش گرافیتی هندی و عدنان هم با یک ستاره بزرگ موسیقی پاکستان مصاحبه کرد و هر دوی این هنرمندا منتقد دشمنی بین هند و پاکستان و طرفدار صلح بین دو کشور بودند. حرفشون این بود که دود این آتش تخاصم به چشم مردم دو کشور میره و میگفتن که هر دو کشور جمعیت خیلی زیادی داره که اکثر این جمعیت هم جوانای زیر 20 سال هستن. بذاریم این جوونا زندگیشون رو کنن و با دشمنی‌های بیفایده خستهشون نکنیم. از این نیروی جوانی استفاده کنیم که کشورمون رو توسعه بدیم، رشد بکنیم، پیشرفت کنیم، با هم دیگه دوست باشیم. توی سالهای اخیر هند چشم‌انداز اقتصادی خوبی رو داره پیدا می‌کنه. البته هنوز خیلی از مردم هند وضعیت خوبی رو ندارن، اما با این رشد اقتصادی ثابتی که توی این چند سالی داشتن و هر سال میلیون ها نفر از خط فرق اومدن بیرون، میشه پیش بینی کرد که در چند سال آینده وضعیت اقتصادی کشورشون خیلی بهتر از این میشه. همین الان هم هند یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا رو داره. بیشتر از 1,300,000,000 نفرن. خب اینا غذا میخوان، لباس میخوان، تجهیزات میخوان. خیلی از همین ملزومات وقتی در خود هند تولید بشه، اونم برای بیش از 1,000,000,000 نفر، سرجم میشه یک اقتصاد عظیم. و همین الان هم در سال 2021 هند اقتصاد پنجم دنیاست و تا سال 2030 هند میشه اقتصاد دوم دنیا بعد از چین. داریم راجع به هند صحبت میکنیم. کلیشه هایی که تو ذهنمون راجع به این کشور داریم رو باید کم کم بریزیم دور. پاکستان اما وضع خوبی نداره. مستند میگه که اون موقع، یعنی سال 2017، نزدیک 60% مردم بی سواد بودن و 40% مردم هم زیر خط فقر. این عدد بالای 60% بی سواد هم دلیلش فقره. خیلی از بچه ها جای مدرسه رفتن از سن 6-7 سالگی مجبور به کار میشن. واقعا ناراحت کننده است. همسایه دیوار به دیوار ما هم هست. ده ها میلیون بچه های معصوم 6-7 ساله 8-9 ساله که دارن توی خیابون کار میکنن و جنبه های مختلف خشونت، خصوصا خشونت جنسی رو از سنین کودکی تحمل میکنن و تجربه میکنن. که در مورد این موزل در پاکستان هم مستندهای تکان دهندهی در یوتیوب وجود داره. خب بگذاریم، از بحث اصلی دور نشیم. یه مشکل دیگه ای هم که در منطقه پنجاب در هر دو طرف مرز وجود داره اعتیاد هست. مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه برای رفتن به سمت شرق آسیا از این منطقه باید رد بشه. بنابراین اونجا هم مواد در دسترس و قیمتش هم ارزونه و تأثیر خودش رو گذاشته و فقط در ایالت پنجاب هند 4 میلیون معتاد به مواد مخدر وجود داره. این هم بخشی از مشکلات مردم دو طرف مرز در قسمت پنجاب. حالا بریم سراغ اقلیت‌های مذهبی در پنجاب. جالبه که تقریباً 20% جمعیت نسبتاً بالای پاکستان شیعه هستن. یعنی تقریباً 40 میلیون نفر شیعه در پاکستان زندگی می‌کنن. از بین اونا هم صوفی‌ها باز یک اقلیت کوچیک و آسیب‌پذیری هستن و مسلمان‌های افراطی پاکستان اونا رو قبول ندارن. میگن اینها بدعت‌گذاریه و اسلام واقعی نیست. به خاطر همینم خیلی اوقات طالبان یا داعش به گردهمایی‌های صوفیا حمله می‌کنن. عدنان در لاهور رفت و توی یکی از گردهمایی‌های صوفیا هم شرکت کرد. یه تعدادی بودن اشعاری رو در وصف خدا می‌خوندن، بقیه جمعیت هم دم می‌گرفتن و همراه با خوندن شعر خودشون رو تکون می‌دادن و می‌خوندن و کم کم به حالتی شبیه به خلسه می‌رفتن و حتی تکوناشون شبیه به رقص می‌شد. صوفیا معتقدن که با این حالت خلسه مانندی که پیدا میکنن به خدا نزدیکتر میشن و عجیب این که پاکستان به خاطر این شکل گرفت که یک اقلیت مذهبی یعنی مسلمونا بتونن محافظت بشن و امنیت داشته باشن، اما در خود پاکستان فعلی صوفیای مسلمون در اقلیت هستن و هنوز آسیب پذیرند. اون طرف مرزم بابیتا به یک اقلیت دیگه سر میزنه، سیکا. شاید بشه گفت بزرگترین قربانی تقسیم هند و پاکستان سیکا هستن، چون بالاخره با هر هزینه‌ای که بود مسلمونا و هندوها به خواسته خودشون رسیدن، اما خواسته اینا رو زمین موند. من خارج از این مستند اصلی یکی همیم راجع به سیکا تحقیق کردم و یه فیلم مستند هم دیدم به نام سیکای بین هند و پاکستان که شبکه دویچه وله اون رو ساخته. تصوری که خیلی از ما ایرانی ها راجع به یک هندی داریم، مثلا یک آقای هندی، یه فردیه که ریش بلندی داره و سرش رو با یک عمامه یا دستار می پوشونه. درسته ها، اما همه هندی ها اینطوری نیستن. اینایی که ریش بلند و عمامه دارن سیکا هستن که یک اقلیت به حساب میان در هند. هندوها ظاهرشون طور دیگه ایه. پیشوای سیکا یک فردی بوده به اسم گورو نانک. گورو یعنی معلم معنوی. این آقای گورو نانک در قرن 15 میلادی زندگی می‌کرده و دوروبرش هم آیین‌ها و ادیان مختلفی بوده. مسلمان‌ها بودن، هندوها بودن، بودایی‌ها بودن و ادیان دیگه. با الهام گرفتن از ادیان مختلف، این آقا یک آیینی رو برای خودش درست کرد که آیین یکتاپرستی هم هست، یعنی خداپرست هستن. عقاید خاص خودشونو دارن، مثلا موهاشون رو نباید کوتاه کنن و به خاطر همینم موهای بلندشون رو زیر عمامه می پوشونن. جالبه که از دیدشون دخترها و پسرها با هم برابر هستن و برای نشون دادن این برابری همه پسرها و مردان در مذهب سیک نام فامیلیشون یه چیز هستش و اونم سینگ هست. سینگ به معنی شیر نر. همه دخترها و خانوما هم نام فامیلیشون هست کور به معنی ماده شیر. پس تمام سیکای دنیا نام خانوادگیشون یا سینگ یا کور. کلن نام فامیلی رو زنون مردونه کردن. سیکا دو تا معبد دارن که براشون خیلی مهمه. یکیش کاتارپور هست که یه معبدیه که در جایی که گفته میشه که همون گورو نانک پیشوای اصلیشون از دنیا رفته، این معبد رو اونجا ساختن. یکی دیگه هم معبد طلایی هست که اون یه معبد بزرگ و خیلی باشکوهیه. هر دوی این معبدها هم در پنجاب واقع شده بودن. ولی زمان تقسیم هند و پاکستان سیکا هم دنبال کسب استقلال بودن و میخواستن که کشوری به اسم خالصستان یا خالستان رو درست بکنن. خالصستان یعنی سرزمین پاکی، خیلی شبیه به معنی اسم پاکستان. اما وسط اون شلوغ بلوغی ها خواسته اینا نادیده گرفته شد و ایالت پنجاب رو که تقسیم کردن، اون معبد اصلیشون یعنی کاتارپور افتاد تو قلمرو پاکستان و معبد طلایی هم افتاد تو قلمرو هند. بعد از تقسیم هند و پاکستان بیشتر سیکا هم رفتن به هند و بعدش هم خیلی برای استقلال مبارزه کردن. دولت هند هم خیلی تلاش کرد که اونا رو سرکوب بکنه و حتی در دهه 80 میلادی نخست وزیر وقت هند خانم ایندیرا گاندی دستور داد که نیروهای ارتش هند به معبد طلایی حمله کنند. این مسئله انقدر سیکا رو عصبانی کرد که یکی از سیکای خشبین که از قضا بادیگارد همین خانم نخست وزیر بود اون رو به قتل رسوند. بعد از اونم دولت هند کم کم یه چیزی نزدیک به 3000 سیک رو عمدتاً در سمت دهلی به انتقام خون نخست وزیر هند کشت. هنوزم سیکا مبارزه میکنن. رهبر سیاسی دارن که هنوز دوست داره که ایالت‌های پنجاب هند و پنجاب پاکستان با هم یکی بشن و کشور خالستان رو درست بکنه. اما خب موفق نشدن. برای سیکا زیارت کاتارپور حکم زیارت کعبه رو برای یه مسلمان داره. براشون خیلی مهمه که بتونن برن اون معبد کاتارپور رو زیارت بکنن. حالا این معبد فقط 4 کیلومتر اون طرف از مرز هستش. یعنی اگه اینا بیان لب مرز هند و پاکستان وایسن، از توی هند که وایسادن میتونن معبد رو اون طرف در پاکستان ببینن، اما نمیتونستن برن زیارتش کنن. این مسئله خیلی اذیتشون میکرد. برای همین سیاستمدارای هند و پاکستان که دوست ندارن که اینا مستقل بشن و بخوان دنبال جدایی و اینها باشن، سالها دنبال این بودن که یه تسهیلاتی رو برای سیکا قائل بشن که اینا کمتر برن دنبال استقلال. نهایتاً هم در سال 2019 دولت پاکستان یه جاده مخصوص 4 کیلومتری درست کرد که سیکای هندی بتونن بیان لب مرز، مدارکشون رو ثبت کنن و بدون نیاز به ویزا سوار یک اتوبوسای خاصی بشن، از لب مرز 4 کیلومتر برن داخل مرز پاکستان تا برسن به اون معبد کاتارپور، زیارتشون رو بکنن و دوباره برگردن به هند. اسم اون جاده کوتاه رو هم گذاشتن کوریدور کاتارپور. اون مستندی که گفتم شبکه دویچه وله ساخته در مورد سیکا هم موضوعش همینه. موضوع در مورد یکی از سیکای هندی هست که دنبال برقراری صلح بین پاکستان و هند هست. این آقا مسیر
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
سفرش رو نشون میده، سفر میکنه از هند به سمت کاتارپور و از مسیر سفرش مهمون نوازی و مهربونی پاکستانی ها اینا رو همه رو توی اون فیلم نمایش میده و با مردم دو طرف صحبت میکنه که مردم میگن که ما دنبال جنگ نیستیم، دنبال صلح هستیم و غیره، که اون هم مستند کوتاه ولی جالبی بود. اما زمانی که بابیتا و عدنان در سفر بودن و اون مستند بی بی سی رو میساختن، این گذرگاه کاتارپور درست نشده بود، چند سال بعدتری ساخته شد. برای همین گفتم که این رو هم بگم. شاید میدونید که در ایران هم تعداد خیلی کمی سیک داریم که این عزیزان سیک از چندین دهه قبل از هند به ایران مهاجرت کردن. بیشترشون هم توی زاهدان و تهران ساکن هستن و در هر دوی این شهرها معبد خودشون رو دارن. اتفاقا اسم معبدشون در تهران هست معبد گورونانک، که البته معروف به مسجد هندان، ولی خب مسجد نیست، معبد هستش. این عزیزان ریشه هندی دارن اما دهه هاست که در ایرانن و شهروند ایران هستن، اما به خاطر پوششی که دارن خیلی از ما فکر میکنیم که اونا شهروند هند هستن. و عجیب این که گفتیم سیکایی که داخل هند هستن احساس میکنن که در اقلیت هستن و مورد تبعیض قرار میگیرن، و اونهایی هم که در خارج از هند هستن و مخصوصا میرن در کشورهای غربی زندگی میکنن، به خاطر عمامه‌ای که میبندن یا به خاطر ریش بلندی که دارن، بعضی از افراد هستن که فکر میکنن که اینها مسلمانهای افراطی هستن. و در سالهای اخیر که حملات نسبت به مسلمانها در کشورهای غربی هم زیاد شده بود، گزارش‌های زیادی در مورد خشونت علیه سیک‌ها هم وجود داشته. این هم از سیک‌ها که من دوست داشتم خارج از مستند در موردش صحبت بکنم. اما یکی از نکات عجیب مستند مرزهای خطرناک ساخته بی بی سی برای من این بود که بابیتا و عدنان هیچ کدومشون به مرز معروف واگا نرفتن. حالا این مرز واگا چی هست؟ جالبه بدونید که در طول این مرز طولانی 3200 کیلومتری که بین هند و پاکستان هست، فقط یک گذرگاه مرزی وجود داره. یعنی شهروندای هند و پاکستان اگه بخوام به کشور هم برن، خب باید ویزا بگیرن که احتمال گرفتن ویزا براشون خیلی کمه، و تازه اگه ویزا داشته باشن و از مرز زمینی هم بخوان رد بشن، میتونن فقط از یک ایستگاه مرزی به اسم واگا رد بشن. نظامیای هند و پاکستان بعد از ظهر هر روز وقتی که میخوان که مرز رو ببندن، یه مراسم خاصی رو اونجا اجرا میکنن که خیلی معروف شده، و اگه این مراسم رو ندیدید، پیشنهاد میکنم همین الان همینطور که دارید گوش میدید صفحه گوگل رو باز کنید توی موبایلتون یا توی کامپیوترتون و جستجو کنید مرز واگا. میتونید به فارسی هم جستجو کنید، کلی ویدیو و عکس براتون میاره. میگم راجع به این مراسم کلی گزارش و فیلم هست. یکی از اونا یک فیلم کوتاهی بود به اسم واگا که جایزه جشنواره فیلم برلین رو برده و داستان یه پسر بچه هندی هست که با دوستاش یه روزی میرن به لب مرز هند و پاکستان و این مراسم رو تماشا میکنن. حالا من چکیده مراسم مرز واگا رو تعریف میکنم. هر روز رأس ساعت 4 بعد از ظهر، وقتی که میخوان دو طرف دروازه مرزی رو به روی همدیگه ببندن، یه مراسمی اجرا میشه که خیلی هم پرطرفداره و شده یه مراسمی که هر روز چند هزار نفر از هند و پاکستان پا میشن میرن اونجا تا سربازای خودشون رو تشویق بکنن. یعنی قشنگ این استادیوم جایگاه تماشاچیا دارن در هر دو طرف. در سمت پاکستان یک دروازه بزرگ وجود داره که مسیر ورود به پاکستان از اونجاست. روی دروازه نوشته شده باب آزادی، یعنی معتقدن که برای آزادی باید از این مسیر گذشت، رفت به سمت پاکستان. تماشاچیای دو طرف با شور و حرارت سربازای خودشونو تشویق میکنن و شعار میدن. پاکستانی‌ها مثلا داد میزنن پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد. عیناً همین کلمات فارسی رو میگن. هندی‌ها هم شعارهای خودشون رو میگن. ناسیونالیسم از هر دو طرف در هوا موج میزنه. ملت با شعرهایی که پر از احساسات ملی‌گرایانه میرقصن و فریاد میزنن و حنجره‌های خودشون رو میدرن. سربازای مرزی هر دو طرف یک کلاه پارچه‌ای خاص شبیه به تاج خروس روی سرشون دارن. تازه تونتون را رفتنشون، پاکوبیدناشون و حرکت‌های دستشون هم شبیه به خروس چنگی هست. اصلا انگار خودشون اصرار دارن که اینطور به نظر بیان، و شما وقتی که از دور نگاه میکنی به این نمایش، انگار که یه تعداد خروس چنگی مشکی از سمت پاکستان و یه تعداد خروس چنگی قهوه‌ای از سمت هند دارن میرن به سمت هم با عجله. همچین که دارن به سمت هم میرن، فکر میکنی الان که اینا به هم برسن چک افسریه که میخوابونن تو صورت هم. اما خوشبختانه اینطوری نمیشه. فرمانده‌هاشون یک نعره‌ای میکشن که صداشون توی فضا میپیچه و بعد نفرات اینور مرز برای اون طرفی‌ها فیگور می‌گیرن و عرض اندام می‌کنن. هنگ مرزی هستن اما یه رفتارهای نمایشی از خودشون نشون میدن. واقعاً برای خودش نمایشی شده. یعنی مراسم پایین کشیدن پرچم و بستن مرز از اون حالت نظامی در اومده و بار دراماتیکش بیشتر شده. آخر مراسم هم همونطور که این نیروهای نظامی خیلی به هم نزدیک هستن، هر گروه پرچم کشور خودش رو میاره پایین. و دو نفر فرمانده این طرف و اون طرف مرز در حالی که صورتشون سمت دیگه‌ای هستش، یکی به یمین نگاه میکنه و یکی به یسار، توی همون حالت دستشون رو میبرن به سمت هم و به هم یه دستی میدن. دست میدن به هم، ولی دست دادن گرم نیست، توی صورت هم نگاه نمیکنن. یه حالت نیمه آشتی نیمه قهر داره دست دادنش، شبیه به رابطه واقعی دو کشور. مردمی که برای تماشا اومدن هم سر از پا نمیشناسن، تا آخر با هیجان تشویق میکنن. اما جالب اینجاست که وقتی با این مردم مصاحبه میشه، اونا میگن که آره ما به کشورمون مفتخریم، اما اومدیم ببینیم آدمای اون طرف مرز چه شکلی هستن. ما چند دهه قبل همشهری بودیم با هم، حالا افتادیم توی دوتا کشور مختلف، میخوایم ببینیم اونا چه شکلی هستن. خلاصه اینم از مرز واگا که در مستند بی بی سی نیومد، اما دوست داشتم که در موردش بگم. عدنان به مرز واگا نرفت، به جاش به یه روستایی در همون حوالی رفت. دلیلش هم این بود که پدر بابیتا در اون روستا به دنیا آمده بود و قبل از اینکه مجبور بشه که به هند نقل مکان کنه در اون روستا زندگی میکرد. حالا خود بابیتا اون طرف مرز در هند بودش و نمیتونست بیاد این طرف در پاکستان و روستای پدریش رو ببینه. اما به جاش عدنان رفت بقایای خونه قدیمی خانواده بابیتا رو پیدا کرد و براش کمی از خاکش رو لای کاغذ پیچید تا بعداً به عنوان یادگاری به بابیتا بده. با اینکه بابیتا فقط چند کیلومتر اون طرف‌تر در خاک هند بود و چقدر هم هلاک این بود که خودش اونجا باشه، روستا و خونه پدریش رو ببینه، اما نمیتونست. یک ملت که به یک زبان صحبت می‌کنن، فرهنگشون شباهت‌های زیادی داره و فقط دینشون متفاوته، اما یک مرز محکم بینشون کشیده شده و نمیتونن هم رو ببینند. خب حالا میخواییم بریم به منطقهی که دعوای اصلی هندو پاکستان اونجاست، یعنی جامو و کشمیر. این منطقه یکی از زیباترین نقاط دنیاست. طبیعت این منطقه واقعا چشم نوازه و اگه کسی فقط تصاویر این منطقه رو ببینه نمیتونه حدس بزنه که اینجا یکی از نظامی ترین نقاط روی زمین هست و 700 هزار سرباز توی این منطقه حضور دارن. در زمان تقسیم هندو پاکستان اکثریت جمعیت جامو و کشمیر مسلمان بودند، اما این منطقه به هند تعلق گرفت. برای همینم پاکستان هیچ وقت این سلطه هند رو به رسمیت نشناخته و هیچ وقت این دو کشور روی یک مرز بین المللی بین خودشون به توافق نرسیدن. خیلی ها جامو و کشمیر رو بزرگترین زندان دنیا میدونن. حضور نیروهای امنیتی هند توی این منطقه خیلی سنگینه و اونا تمام کارهای شهروندا رو زیر نظر دارن. خبرنگارای خارجی هم به راحتی اجازه حضور تو این منطقه رو هم ندارند و بابیتا یه جاهای زیرابی رفت و دزدکی فیلمبرداری کرد. بابیتا همراه با یه راهنمای محلی به سمت منطقه مرزی جامو و کشمیر هند و کشمیر پاکستان رفتن به روستاهای اون اطراف سر زدن و پای صحبت اهالی نشستن. مردم صحبت از این میکردن که آره ما نشستیم توی خونمون یا رفتیم سر مزرعه‌مون داریم کار میکنیم، یه دفعه یه خمپاره از سمت پاکستان میاد رو زمین، خونمونو خراب میکنه، آدمو رو از بین میبره. با یه پیرمردی صحبت میکردن که دستش از کتفش قطع شده بود. میگفت که رفته بودم سر زمین، داشتم شیر گاوا رو میدوشیدم که یه دفعه از سمت پاکستان یه بمب اومد. خودم اینطوری زخمی شدم. پسرم هم همونجا بود، کشته شد. تازه عروسی کرده بودن. پسرم از بین رفت. دیگه با این وضعیت معلولیتم چجوری کشاورزی کنم؟ بابیتا با عروس این پیرمرد که بیوه اون پسر فوت شده بود هم مصاحبه کرد که خیلی دردناک بود و افسردگی و استیصال رو میشد در چهره اون زن بیچاره دید. میگفت که همیشه فکر میکنه که الانه که دوباره ارتش پاکستان سمت ما شلیک بکنه و چند نفر کشته بشن. یک ترس همیشگی که همیشه باهاش هست. اون سالی که این مستند ساخته شد 28 نفر از ساکنان اون روستاها به خاطر همین تیرای غیبی که ناغافل از سمت پاکستان فرود میاد جونشون رو از دست داده بودند. مردم اون مناطق جای دیگه ای رو هم ندارن که برن. زمیناشون اونجاست و کار دیگه ای هم غیر از کشاورزی بلد نیستن. محکومن به موندن و زندگی در وحشت. تازه در سمت پاکستانی، یعنی در شمال پاکستان، غیر از تهدید کشور مقابل یعنی هندی ها، یک تهدید داخلی هم وجود داره و اون هم طالبان هست. و هر از گاهی گروه های اسلامگرای افراطی مثل طالبان از کوه و کمر میزنن بیرون و آدم کشی میکنن و دوباره برمیگردن به کوه. و این یک تهدید واقعا جدی هستش. منطقه جامو و کشمیر یک منطقه بزرگی بوده که پیش از تقسیم هند و پاکستان انگلیسی‌ها قول استقلال اون منطقه رو هم به مردم اونجا داده بودن. مردم هم فکر میکردن که جامو و کشمیر خودش یک کشور مستقل میشه. اما یه دفعه دیدن که این منطقه دوپاره شد و بیشترش هم افتاد به دست هند، برعکس اون چیزی که همه فکر میکردن. با اینکه اکثریت مردم اون منطقه مسلمان هستن و قاعدتا میبایستی که بخشی از پاکستان میشد، اما هنوز که هنوزه هند تونسته با زور و خشونت حاکمیت خودش رو روی اون منطقه حفظ بکنه. خیلی از مردم جامو و کشمیر دوست دارن که خودشون یه کشور مستقلی باشن برای خودشون. خیلی هم دوست دارن که به جای اینکه بخشی از هند باشن برن زیر بیرق پاکستان. بابیتا در بخش هندی جامو و کشمیر به شهر سرینگار رفت، جایی که حضور سنگین نیروهای امنیتی هند رو همه جا میشد به چشم دید و میگفتن که به ازای هر 20 شهروند یک نیروی امنیتی وجود داره. تو این شهر هر کاری که انجام میدی یکی داره شما رو میپاد. 70% جمعیت اون شهر هم مسلمان هستن. در سال 1989 گروهای شبه نظامی اهل همون منطقه تلاش کردند که از زیر سلطه هند بیرون بیان، اما هند با اعمال خشونت اونا رو سرکوب کرد و مستند میگه که از اون زمان تا به حال ده ها هزار نفر کشته شدن توسط ارتش هند و مردم منطقه زیر آزار روزانه ارتش هند هستن. مثلا بابیتا با مردم اونجا که گفتن بیشترشون مسلمان هستن مصاحبه میکرد و اونا میگفتن که ارتش هند به ما بی جهت حمله میکنه و مثلا وقتی که میبینه ما داریم میریم وارد مسجد میشیم میاد بی جهت به سمت ما حمله میکنه و آزارمون میدن. و وقتی که بین مردم و نیروهای هندی درگیری ایجاد میشه، نیروهای هندی به سمت مردم شلیک میکنن. در سالهای گذشته خیلی از این شلیک ها به صورت هدفدار به سمت چشم افراد بوده و یه تعداد زیادی از افراد هستن که نابینا شدن که بیشترشون کودکان هستند. در بیشتر نقاط این شهر نوشته هایی مثل آزادی میخوایم، هندی ها برگردید به خونتون و نوشته های از این دست رو میشه دید. بابیتا تصاویر یکی از این نارامی ها و درگیری های بین مردم و ارتش هند رو هم تونست پوشش بده. شلیک گلوله و گاز اشکاور زیاد شد و اوضاع دیگه داشت خارج از کنترل میشد و با توجه به اینکه اینا هم تیم خارجی بودن و حساسیت روی اینا زیاد بود، منطقه رو ترک کردن. تصاویر واقعا ناراحت کننده بود از اینکه مردم خسته و مستعصل هستن از این وضعیت. مردم جامو و کشمیر این وضعیت رو یک اشغال نظامی توسط هند میدونن و به هیچ وجه حاکمیت هند رو قبول ندارن. توی این مستند در جامو و کشمیر تلاش مستندسازا این بودش که حرف مردم رو بشنون، ولی صحبت از حرف هندیا نبود. برای اینکه من بدونم که حرف هندیا چیه هم کمی تحقیق کردم و یه گزارش رو دیدم که یک روزنامه‌نگار آمریکایی به اسم شین اسمیت با مقامات دو طرف مصاحبه کرده بود. اونجا مقامات هندی سازمان اطلاعات پاکستان رو متهم می‌کردن به اینکه تروریست‌های اسلامگرا مثل طالبان یا سایر گروه‌های جهادی رو پاکستانی‌ها پرورش میدن و برای ناامن کردن هند به کشمیر می‌فرستن. هندی‌ها می‌گفتن که ما حاکم قانونی این منطقه هستیم و این وظیفه ماست که مقابل تروریست‌ها بایستیم و جلوی دخالت پاکستان رو بگیریم. اینم حرف هندی هاست. عدنان در انتهای سفرش در شمال پاکستان نزدیک میشه به مرز با چین و از بزرگراه کاراکرم هم بازدید میکنه که یک مسیر ویژه هست که چین به سمت پاکستان کشیده تا بتونه سالانه ده ها میلیارد دلار کالا به پاکستان صادر بکنه. این هم از همون نشانه های نزدیکی زیاد چین و پاکستان بود. چینی ها در پروژه تولید برق خورشیدی حضور دارن، به پاکستان هواپیماهای جنگنده فروختن و در شمال پاکستان هم جاده ساختن تا روند صادراتشون به پاکستان که یه بازار بزرگ 200 میلیون نفری داره بیشتر بشه. عدنان و بابیتا در طول مدت 6 هفته دو طرف مرز هند و پاکستان رو خیلی خوب نشون دادن. فهمیدیم که چه تنوع عجیبی از ادیان مختلف در دو طرف مرز وجود داره. از هندو و سیک و بودایی تا مسلمان سنی و شیعه و صوفی و داستان خیلی از آدم‌های بیگناهی که قربانی تنش بین این دو کشور هستن رو تعریف کردن. به نظر من این یک مستند خیلی آموزنده و ارزشمند بود. خب طبق روال معمول در این اپیزود هم یک کارشناس مطلع و درجه یک داریم. خیلی خوشحالم که در این اپیزود فرهمند علیپور عزیز رو با خودم دارم. فرهمند در دانشگاه روزنامه نگاری و بعد روابط بین الملل خونده و تجربه سالها روزنامه نگاری داره. در چند سال گذشته هم در صفحه اینستاگرامش فعال بوده و مطالب آموزشی خیلی جالبی رو در زمینه سیاست، تاریخ و مسائل مختلف فرهنگی به مخاطبای خودش ارائه کرده و آموزش داده. من خودم یکی از کسایی هستم که همیشه مطالب فرهمند رو دنبال میکنم. خلاصه این که خیلی خوشحالم که فرهمند در این اپیزود با ماست. خب بریم سراغ سوالا. دولت هند پاکستان رو به این متهم میکنه که گروه های جهادی و تروریست های دیگر رو پرورش میدن و به کشمیر میفرستن تا بخوان هند رو از این طریق بی‌ثبات بکنند. فکر میکنید چقدر این ادعا درست باشه؟
اتهام حمایت از تروریسم به قصد بی‌ثباتی هند اتهامی است که همیشه هند نسبت به پاکستان روا می‌داره. حمایت پاکستان از گروه‌های جهادی، حمایت پاکستان از گروه‌های تجزیه طلب کشمیری در رسانه‌هاشون، گروه‌هایی که مبارزه مسلحانه می‌کنه، چیزی که همیشه از طرف دولت هند و رسانه‌های هندی به پاکستان نسبت داده میشه. اما این رو هم توجه کنیم که دقیقاً پاکستان هم چنین اتهاماتی رو دائم به هند نسبت میده، خصوصا در منطقه بلوچستان پاکستان، جایی که گروه های تجزیه طلب حضور دارند و مبارزات مسلحانه و خشونت‌آمیزی بین دولت پاکستان، ارتش پاکستان و گروه های تجزیه طلب وجود داره. دولت پاکستان، دولت اسلام آباد دائم هند رو متهم میکنه که شما دارید از این گروه های تجزیه طلب بلوچ حمایت میکنید. نکته دیگه به افغانستان برمیگرده، یعنی جایی که هند و پاکستان رقابت خیلی شدیدی دارند. شاید مخاطبین شما در جریان این نکته باشند که وقتی پاکستان به عنوان یک کشور مستقل اعلام موجودیت کرد، افغانستان مخالف به رسمیت شناختن پاکستان بود و مخالف عضویتش در سازمان ملل بود. افغانستان اساساً مرزهای خودش رو با پاکستان به رسمیت نمیشناسه و بخش‌های بزرگی از سرزمین پاکستان رو متعلق به خودش میدونه. از اونجایی که افغانستان چنین دیدگاهی نسبت به پاکستان داره و ادعای ارضی داره نسبت به بخش‌هایی از سرزمین پاکستان و از اونجایی که روابط بین پاکستان و هند بسیار وخیم هست، دولت هند همیشه افغانستان رو حمایت میکنه، تقویت میکنه. اینه که پاکستانی ها اعتقاد دارن که هند میخواد در کابل دولتی به وجود بیاد که یک دولت ضد پاکستانی باشه، یک حلقه محاصره علیه پاکستان ایجاد کنن. دولت های افغانستان به جز دوره طالبان تقریبا همیشه مناسبات خیلی خوبی با هند داشتند و همین امروز هم دارند و معمولا حتی تیم‌های اطلاعاتی افغانستان برای آموزش به هند ارسال میشن. بودجه مجلس افغانستان رو هند پرداخت کرد، چندین کنسولگری در جنوب افغانستان داره نزدیک مرز پاکستان چند تا از سدهای بزرگی که آبشون به ایران وارد میشد رو پولشون رو هند پرداخت کرد و خیلی کارهای دیگه، همیشه کمک‌های به افغانستان داره. پاکستان این رو تهدید بر خودش میدونه و اساسا وقتی که طالبان قدرت گرفت و که مورد حمایت پاکستان بودن، پاکستان خیلی خوشحال شد چون احساس کرد که حالا افغانستان حیات خلوت خودش شده و هند رو بیرون انداخته. و اگه دقت کنید یکی از کارهایی که طالبان انجام داد که بعضی میگن با تحریک پاکستان بود، نابود کردن مجسمه بودا بود. مجسمه های بودا بود که خدایان هندی ها بودن. بعضی میگن پاکستان عمدن این کارو کرد به عنوان یک نشانه یا اینکه تحریک کرد طالبان رو به انجام دادن این کار. به هر صورت این درگیری ها بین هند و پاکستان بسیار زیاده و گاه در سرزمین افغانستان یا در سرزمین های دیگه این رو انجام میدن.
در سالهای اخیر کشورهای چین و پاکستان به هم خیلی نزدیک شدن و چین هم سرمایه‌گذاری‌های زیادی رو در بخش‌های مختلف انرژی، نظامی و جاده‌ای پاکستان انجام داده. به نظرت عاقبت این همکاری چیه؟ آیا چیزی هستش که پاکستان بخواد نفع ببره ازش؟
بله، کاملا درسته. پاکستان در سالهای اخیر به شدت به چین نزدیک شده. باید بیاد بیاریم که به طور تاریخی و سنتی پاکستان متحد آمریکا بود، اما یک اتفاقاتی رخ داده که باعث شده که گرایش پاکستان به سمت چین بره. داستان به زمانی برمیگرده که هند و پاکستان دو کشور مستقل شدن. اون موقع هند به رهبری جواهرلال نهرو که اولین نخست وزیر هند بود، ایشون سیاست جنبش عدم تعهد رو، یعنی نه به قولی بگیم نه شرقی نه غربی، نه شوروی نه آمریکا رو برگزید و ایشون به همراه جمال عبدالناصر و برخی دیگه از بنیانگذاران این جنبش بودند. در عوض پاکستان در اون سالها کشوری بود که به آمریکا نزدیک شد. رفته رفته هرچی تاریخ گذشت، هند آروم آروم به شوروی نزدیکتر شد و یک کشور تا حدود سوسیالیستی شد، نه خیلی حالا اونقدر غلیظ، ولی خب به سمت شوروی گرایش پیدا کرد، در حالی که پاکستان به شدت به سمت آمریکا گرایش پیدا کرد و حتی در کنار ایران و ترکیه سه کشوری شدند که پیمان سنتو رو امضا کردند و یک کمربند حفاظتی به نوعی آمریکایی شدند علیه نفوذ شوروی و همکاری‌های گسترده‌ای هم ساواک ایران، هم سازمان استخبارات پاکستان، هم با و موساد و سازمان اطلاعات ترکیه با هم داشتند، میت، برای سرکوب گروه‌های چپ و نفوذ کمونیست‌ها. برای همین پاکستان یک کشوری شد که به آمریکا خیلی نزدیک شد و آمریکا از لحاظ نظامی پاکستان خیلی بهش کمک می‌کرد و می‌دونیم که سالانه 3 میلیارد دلار کمک نظامی، هنوز هم البته این کمک‌ها ادامه داره، به پاکستان ارائه می‌شد و آمریکا این کشور رو در کنار خودش داشت برای کنترل کردن چین و هند و تاثیرگذاری روی این کشورها. اما به مرور سیاست در هند تغییر کرد. بعد از فروپاشی شوروی، هند آروم آروم گرایش بسیار بزرگی به سمت آمریکا پیدا کرد و از اونجایی که هند یک کشور 1.5 میلیاردیه و بهترین گزینه برای کنترل کردن چین هست، آمریکا تمرکزش رو بیشتر به سمت هند برد و آروم آروم پاکستان دل سرد شد و فهمید دیگه اون متحد همیشگی رو نداره و باید یک متحد تازه پیدا میکرد. از طرف دیگه چین بود که رقیب آمریکاست، رقیب هند و نیاز داشت که یک مسیری رو طی کنه برای اینکه به اقیانوس هند برسه و بهترین راه پاکستان بود که یک سرمایه گذاری بسیار هنگفتی چین در پاکستان انجام داد، بزرگراهی که از شمال تا جنوب پاکستان رو به هم میدوزه و باعث تحول اقتصادی خیلی بزرگی در کشور پاکستان شد. پاکستان کشوری نیست که روابطش رو با آمریکا رو به تیرگی بره، ولی خب احتمالاً اتکای بیشتری به چین خواهد داشت. همین الان جت‌های جنگنده رو با همکاری، یعنی از روی پلتفرم های جنگنده های چینی میسازه، همکاری های نظامی شو داره گسترش میده، ولی احتمالاً پاکستان سعی میکنه که یک رابطه متعادل با آمریکا حفظ کنه، ولی خب با چین هم به عنوان غول تازه اقتصاد جهان همچنان احتمالاً روابطشون رو گسترش بدن.
منطقه جامو و کشمیر محلیه که بین پاکستان و هند و حتی چین تقسیم شده و خصوصا هند و پاکستان دهه هاست که در موردش درگیری دارند. با توجه به پیچیدگی اوضاع، آیا چشم‌اندازی برای حل شدن این مناقشه وجود داره؟
منطقه کشمیر در هند، خب میدونید دولت آقای مودی که یک هندوی ناسیونالیست کمی افراطی هست، ایشون برخی از قوانینی که مال ایالت کشمیر بود رو لغو کرد. اینها یک تعهداتی بین دولت محلی کشمیر و دولت مرکزی وجود داشت که مثلا برای فروش زمین و اسکان کردن جمعیت دیگه دولت دست دولت بسته شده بود، که دولت این قانون رو لغو کرد. به طور خیلی ساده، دولت هند میخواد جمعیت‌های هندو رو بیاره ساکن این استان کنه، استانی که بسیار سرسبز هست، بسیار زیبا هست، استان کشمیر. و از لحاظ فرهنگی هم بخوایم بگیم، یکی از مناطق واقعا فرهنگی بسیار نزدیک به ایرانه. میدونیم که ایران و زبان فارسی در هند قبل از اینکه مستعمره انگلیس بشه، برای صدها سال زبان فارسی زبان میانجی بود در شبه قاره هند. این یکی از قوانینه که اینها انجام دادن. کشمیری ها بسیار نگران بودن که اگر در کشور هند بمونن، آروم آروم دولت هند میاد و با تجربه این که کشور 1.5 میلیارد نفر جمعیت داره، شروع میکنه به انتقال دادن جمعیت های هندو به سرزمین های کشمیر برای تغییر دادن ترکیب جمعیتی. این قانون وجود داشت تا همین پارسال که دولت هند این رو لغو کرد. اعتصابات گسترده ای شد، دولت اینترنت رو اونجا قطع کرد، سرکوب کرد و یک حکومت نظامی ایجاد کرد که ماها دوام آورد این حکومت نظامی و این قطع اینترنت و این موضوعات، ولی این قوانین رو تغییر داد. دولت هند نشون داد که سرسختانه میخواد اونجا مقابله کنه و نمیخواد اجازه بده که کشمیر جدا بشه. طبق قطعنامه سازمان ملل، هند میبایست یک رفراندوم اونجا برگزار میکرد، ولی هیچ وقت رفراندوم رو برگزار نکرد و احتمالاً الان با لغو این قانون و برخی از قوانین دیگه میخواد با انتقال دادن جمعیت هندوها به اونجا، اگر یک روزی ناچار به برگزاری رفراندوم شد، کاری بشه که جمعیت هندوها اونجا بتونه رأی بیشتری بده. به نظر من این مسئله یکی از مسئله های لاینحل برای حتی چندین سال آینده هم خواهد بود و هیچ چشم انداز روشنی برای یافتن یک نقطه پایان دیده نمیشه. حداقل در کوتاه مدت سالهای بعد چنین چیزی، چنین دورنمایی وجود نداره.
خیلی ممنونم از فرهمند علیپور عزیز که در این گفتگو شرکت کرد. در یکی از صحنه‌های مستند مرزهای خطرناک، عدنان به یک پایگاه نیروی هوایی ارتش پاکستان رفته بود و با یک خانم خلبان که شاید اولین خلبان زن پاکستان بود صحبت می‌کرد. عدنان بهش گفت که باید حس خیلی باحالی باشه که با هواپیمای جنگنده توی آسمون پرواز بکنی، درسته؟ اون خانم خلبان گفت آره باحاله، ولی مسئولیت خیلی بزرگی رو هم روی دوش خودم حس میکنم. ارزش هر هواپیما خیلی بالاست و وقتی که من دارم هواپیما رو هدایت میکنم، هم مسئول جون خودم هستم، هم مسئول جون آدمایی هستم که اون پایین امیدشون به منه که من ازشون حفاظت بکنم. ضمن اینکه مسئول دارایی مردمم هم هستم، یعنی همین هواپیمایی که پولش رو مردم دادن. من مفتخر هستم به لباسی که تنم هست و یه روزی اگه هر دشمنی از هر کشوری که باشه به کشورم اگه حمله بکنه، به امید خدا ما هم حملهشون رو تلافی میکنیم و از کشورمون دفاع میکنیم. صحبتهای حماسی این شیرزن همینطوری که خودش تاثیرگذار بود، اما انگار داشتن یه آدرسی رو به من میدادن، آدرس یک دوست دوران کودکیم، روزبه ناظریان. روزبه همون پسر خندرو، مؤدب، خوشتیپ و فوق‌العاده باهوش و درسخونی که یه زمانی با هم توی یه مدرسه درس می‌خوندیم. انقدر توی درساش قوی بود که راحت میتونست توی هر رشته مهندسی که بخواد در بهترین دانشگاه‌های ایران قبول بشه. اما اون انتخابش رو از خیلی وقت پیش کرده بود و مصمم بود که رویای بچگیش رو زندگی بکنه. به آرزوش هم رسید و رفت به دانشکده نیروی هوایی ارتش. آخرش هم یکی از زبده‌ترین خلبانای ارتش ایران شد و توی چند مأموریت مهم ارتش نقش داشت.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان.
روز چهارم خرداد سال 95، روزبه ما یا سرگرد روزبه ناظریان همراه یکی دیگه از خلبانای ارتش ایران با یک فروند جنگنده میگ 29 برای انجام یک مأموریت از پایگاه مهرآباد به پرواز در اومده بودن. در حین پروازشون اون هواپیمای قدیمی دچار نقص فنی شد و اونا مجبور به فرود اضطراری در پایگاه شهید نوژه همدان شدن. روزبه با مهارت بالا و شجاعت هرچه تمامتر تونست هواپیما رو سالم روی زمین بنشونه. اون تونست یک هواپیمای ارزشمند رو برای کشوری که عاشقش بود حفظ کنه. اما شدت ضربه نشستن هواپیما انقدر زیاد بود که باعث آسیب شدیدی بهش شد و اون رو سخت مجروح کرد و نهایتاً چند ساعت بعد روزبه به همون جایی که بهش تعلق داشت، یعنی آسمان، پر کشید. وقتی که اون تیکه از مستند رو دیدم یاد روزبه افتادم و دیدم از قضا نزدیک پنجمین سالگرد پرکشیدنش است. برای همین این اپیزود رو در سالگرد همون روز منتشر میکنم. باشه که یادش گرامی داشته بشه و باشه که به گوش آریو برزن، پسر روزبه که الان دیگه باید 9 سالش باشه، برسه. و مطمئنم که آریو برزن این رو میدونه که پدرش یک قهرمان بوده. در همون سال 95 فصل اول یک برنامه مستند به اسم خسته نباشید در تلویزیون ایران پخش می شد. مستندی که توش مشاغل مختلف رو معرفی می کنن. از قضا توی یکی از قسمتاشون هم به دانشکده نیروی هوایی رفته بودن و در مورد شغل خلبانی جنگنده برنامه ساخته بودن و فیلمبرداری این صحنه ها چند ماه قبل از شهید شدن روزبه بوده. میثم رازفر مجری اون برنامه قرار بود سوار یک جنگنده بشه، برای همین در پشت صحنه از روزبه لباس و کلاه خلبانیش رو امانت گرفته بود. روزبه عاشق ایران بود و خودش روی کلاه خلبانیش با قلمو نوشته بود ایران همیشه جاویدان. صحبتام رو با یادبود کوتاهی که میثم رازفر برای روزبه تهیه کرده بود به پایان میبرم و این اپیزود رو تقدیم می کنم به تمام سربازان فداکار ایران زمین در هوا، دریا و روی زمین. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
این عکس هم داستان خودش رو پیدا کرد. من با لباس و کلاه روزبه ناظریان، خلبان میگ 29 که امروز 5/3/95 شهید شد. من لباس تو رو پوشیدم، اما هیچگاه شوق پرکشیدن تو رو برای ایران جاویدان نفهمیدم. خوشحالم که رویاتو زندگی کردی و به آرزوت رسیدی و برای همیشه تو آسمون موندی. خسته نباشی روز به این ناظریم.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.